الطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال انفشهم لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم تا کجا رسیدیم عبارت؟ بله خب بحث در مورد حقیقت و نفس الامر بود. مباحثی رو از صاحب تمهید القواعد مطرح کردیم، فرمودن توضیح داده شد تا اینجا که میفهم پس هر معنا و صورت حق و صدقی مطابق به کسر با آنچه در عالم اعلا تحقق دارد میباشد. مطابق اسم فاعل، مطابق اسم مفعوله. وقتی دو تا چیز رو هم تطبیق میدیم، اون چیزی رو که مثلا عکسی از یک شخصی، اون عکس رو میگیم مطابق با اون شخصه، اون شخص مطابق با این عکسه. حالا هر معنا و صورت حق و صدقی مطابق با آن چه در عالم اعلا تحقق دارد می باشد. اگه صدق باشه پس باید تطبیق داشته باشه با عالم اعلا. یعنی هر معنا و صورتی مطابقی اسم مفعول میشه و خزائنی دارد، یعنی یه حقیقتی داره در عالم معنا که این صورت با اون تطبیق داره. و هرچه حق و صدق نباشد مثل صورت‌های ساخته شده‌ای که از بافته‌های وهم و بازی‌های خیال هستند و مثل اعتباریات محضه‌ای که از زمره نسب و اضافات غیر حقیقی‌اند، هرگز مطابقی ندارند. اونایی که ساخته شده خیالن، اینا در عالم خارج هیچ حقیقتی ندارن که بخواد مطابق با او باشه یا اون مطابقی داشته باشه، یعنی اصالت و حقیقتی داشته باشه. این همون نفس الامریه که میگیم اونایی که نفس الامر دارن یعنی چی دارن؟ یعنی یک حقیقت ملکوتی دارن که اون حقیقت ملکوتی مطابق این صورت ذهنیه. مثل اعتباریات محضه. اعتباریات در مقابل حقایقن، امور اعتباری اونایی که ما اعتبار میکنیم، یعنی در عالم خارج هیچ حقیقتی نداره. مثل ماشین‌ها باید از سمت راست حرکت کنن، قانون این یه اعتباره، ما اعتبار کردیم، ولی در عالم خارج کی گفته باید از سمت راست حرکت کنن؟ ما انسان‌ها گفتیم اینجوری، ولی حقیقتی نداره. مثل قوانین راهنمایی رانندگی، بسیاری از قوانین اجتماعی که اصلا اعتباری محضن، نه به معنا که غلطن، باید رعایت بشن، ولی حقیقتی ندارن در خارج. اما شرایع الهی اینجوری نیستن، شرایع مطابق دارن، یعنی حقیقت ملکوتی دارن. شریعت یه قرارداد بین پیامبر و امتش نیست که بسته شده باشه، یک حقیقت ملکوتی داره. نسب و اضافات غیر حقیقیه که این نمیدونم رفیق منه، این یه نسبت دیگه به این دوتا رفیق مثلا، یا حتی خیلی از مالکیت ها، این مال منه، اون از آن منه، نسبتن اینها، یا این همشهری منه، چون تو یک شهر به دنیا آمدن یه نسبتی بین خودشون میدونه که اینا در عالم خارجیش حقیقتی نداره. زیرا باطل در صنعت حق راهی ندارد. اینا باطلن. باطلن به این معنا که مطابق ندارن، حقیقت ملکوتی ندارن. اگر وهم به اشتباه 3 را نصف 10 و یا هوا را سنگین تر از زمین و محکم تر از آن و یا دیگر دروغ ها را فرض کند، این دروغ ها آری از نفس الامر داشتن و به دور از آنند. اگه وهم بیاد یه چیزهایی برای خودش درست کنه، 3 نصف 10، هوا از زمین محکمتره، میگه اینا دروغ هایی هن. دروغ یعنی چی؟ یعنی حقیقت نداره. حقیقت نداره یعنی چی؟ یعنی نفس الامر نداره. نفس الامر نداره یعنی اون ملکوت نداره. پس نفس الامر همان حقیقت امر است، یعنی حقیقت شی در نظام انائی حقیقی. که نظام انائی، چرا میگن نظام انائی؟ اون عنایت حق تعالی است که باعث ایجاد این عالم شده، لذا نظام انائی گفته میشه. که یکی از معانی که آیه قرآن چندین جا در قرآن میفرماد و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ما آسمان ها و زمین رو نیافریدیم مگر به حق. حقیقت داره، ملکوت داره، باطن داره، باطل نیست، که یک معناش همین میشه. و تصور این که 3 نصف 10 می باشد امر حقیقی نیست. بنابراین این سخن درست نیست که 3 در نفس الامر یعنی در ذات و نفسش نصف 10 است. چنین چیزی باطله. پس صحیح نیست که گفته شود قضایای کاذب مطابق به فتح با دارند. قضایای کاذبه که تو ذهن ماست هیچ مطابقی در خارج ندارن. پس نتیجه این میشه هرچه، یعنی هر موجودی در موطنی باطل باشد، پس هرچه در موطنی باطل باشد و فرض تحقق آن در این موطن حق نباشد یا در این موطن حق نباشد، آن چیز از پوشیدن خلعت وجود حقیقی در همه مواطن آریست. میگه اگر یک امری در یک مرتبه حقیقت نداشته باشه، بیانگر اینه که در هیچ کدوم از عوالم حقیقتی برای او نیست. اصلا خلعت وجود نمیتونه بپوشه. پس به طور کلی قضایای کاذب مطابقی ندارن. مثل اینکه بگیم ما سیاه هست، 2 نصف 10 هست، 3 نصف 10 هست، این قضایای کاذب حق با معاویه است. مثلا قضیه کاذبه است. قضیه کاذبه اونیه که مطابقی نداشته باشه. یعنی ما در عالم خارج خودمون نگاه میکنیم میبینیم این برای او، برای این قضیه که حق با معاویه است، در عالم خارج تحققی براش نیست. وقتی اینجا نداشت، پس در عوالم دیگه هم نداره. و وقتی میگیم حق با علی ابن ابی طالبه و در بعضی از روایات میگه ولایت علی ابن ابی طالب در لیلة القدر تقدیر خورده، یعنی چی؟ یعنی همین نفس الامر. نفس الامر داره. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب یه چیز اعتباری نیست که یه کسی اومده باشه قرار داده باشه. دارای نفس الامره. علاوه این که مطابقت و لا مطابقت، یعنی مطابقت داشتن و نداشتن، مثل انقسام به تصور و تصدیق، از خواص علم حصولی است و نه علم حضوری. آها، اینجا حالا یک مبحثی میخواد مطرح بشه، مبحث خیلی مهمیه در علم عالم بالا، چه در علم خداوند بگیم، چه در علم فرشتگان الهی بگیم. فرمود که مطابقت داشتن و نداشتن مثل انقسام تصور و تصدیق. ما اگر نگفتیم که علم یا تصور است یا تصدیقه، تقسیم کردیم. بعد تصدیق رو گفتیم یا مطابق واقع است یا مطابق با واقع نیست. اینا از خواص علم حصولی هن. علم حصولی چی بود؟ اونی که به توسط حواس برای ما حاصل میشه، مثلا با دیدن، با شنیدن، با تجربه کردن. خب این علمی که حاصل میشه گاهی درسته گاهی غلطه. اما علم حضوری اون علمی که نفس مستقیم اون چیزو درک میکنه. مثالش در خودمون، مثل محبتی که شما در قلبت نسبت به کسی داری یا نداری، این محبت رو نه میبینی نه لمس میکنی، مستقیم حضوراً او رو درک میکنی. پس دیگه نمیتونی بگی اشتباه میکنم یا نمیکنم. چشمت شاید اشتباه کنه، تو شنیدن شاید اشتباه بشه. علم حضوری با حصولی یکی از تفاوتاش اینه که علم حصولی ممکنه اشتباه درش باشه، اما علم حضوری عین علمه، عین علمه، عین حقیقته. لذا اصلا معنای غلط و صدق و کذب و اینا در علم حضوری راه نداره. خب حالا اینو فرمود که از خواص علم حصولی نه علم حضوری. بعد می‌فرماد یکی از سخنان صاحب اصولوجیا این است که علم مبادی، مبادی یعنی حق تعالی و ملائکت الله، برتر از آن است که به صدق وصف شود. آیا علم اونا درسته؟ اونا علمشون حضوریه، اصلا عین حقه، نه اینکه، چون علم اونا حاصل شدنی نیست که برای خداوند حاصل بشه علمی. اصلا این عالم خودش ظهور علم خداست. علم خداوند عین حقیقت، علم فرشتگان خدا هم به اندازه محدودهی که دارن عین حقیقته. چون ما در علم حصولی میگیم علمی که حاصل شده آیا مطابق با واقع هست؟ اگه باشه میگیم صدقه، نباشه میگیم کذبه. اما در علم حق تعالی، علم حق تعالی عین واقعه. بلکه آن علم حق است. علم خداوند خود حقه، به معنای این که واقع می باشد، نه اینکه مطابق با واقع باشد. خود واقع، علم خداوند خود واقع، نه اینکه مطابق با واقع باشه. علم جبرئیل علیه السلام هم همین گونه است، حالا با اون چیزهایی که علم داره. یا علم فرشتگان خدا، نمیتونیم بگیم فرشته اشتباه کرد، چون علمشون عین حقیقته، نه مطابق با حقیقت و واقع. پس این نکته خیلی مهمیه. لطیفه و نکته دیگر این سخن وی که و اطلاق عالم امر بر این عالم آن را تأیید می کند که تو سخنان ایشون گذشت. می فرماید لطیفه و نکته دیگر این سخن وی که و اطلاق عالم امر بر این عالم آن را تأیید می کند، یعنی بر عالم مجردات می فرماید، می باشد زیرا محققان از اهل توحید یعنی عارفان بالله از آن به عالم امر و حکمای الهی از آن به عقل تعبیر می نما. یعنی این عالم عقل، عالم عقول، مجردات صرفه. حالا چرا میگن امر؟ اینجا باز یک مطلب خیلی بلندیه که جناب ملا صدرا در اسفار بحثشو پیش کشیدن، آقا جان در انسان قرآن آوردن، اینجا اشاره میکنه. میفرماد و روش اهل توحید در اصطلاحاتشان این است که آنها را از کلمات وحی و اهل بیت وحی بگیرند. عرفا اکثر اصطلاحاتشون از قرآن یا حدیث اخذ شده، با اصطلاحات فلسفی متفاوته. خدای عز و جل فرمود الا له الخلق والامر، هر آینه برای اوست خلق و امر. پس خلق غیر از امره. تفاوتشون چیه؟ خلق که عالم طبیعت و موجوداتی که ما میبینیم، عالم امر چیه؟ باید تفاوت داشته باشه که جدا میکنه اینا رو از هم. و علت تعبیر از این عالم به عالم امر چنان که در حکمت منظوم بیان شد دو چیز است. وجه اول از جهت تلاشی انیت، انیت یعنی منیت، من داشتن و نابودی ایشان، استهلاک در نور احدیت است. چرا اصلا به اون عالم، به عالم عقول چرا میگیم عالم امر؟ میگی چون اینها از خودشون فانی هن و در نور احدی مستهلکن، بلکه اصلا عین نور احدی هن. زیرا به طور مطلق عقول از متن ربوبیت هستن. ها، عقول از متن ربوبیتن. عقول ظهور ربوبیته. اصلا عالم عقول جدای از خدا نیست، جدای از مرتبه ربوبیت نیست عالم عقول. یعنی فکر نکنی مثل عالم خلقه. به خاطر قربی که به ذات داره اصلا خودش جزء عوالم ربوبی محسوب میشه، جزء خلق نیست عالم عقل. پس فلاسفه که بحث عقل میکنن، اگه خاطرتون باشه در قبل بحث میکردیم، فلاسفه یونان گفتیم میگن عقل خداست، خدا رو عقل میدونستن. چی میخواستن بگن اینها؟ اینا عقل رو نزدیکترین حقیقت به اون مبدع میدیدن، لذا از مبدع اول به عقل تعبیر میکردن. به طور مطلق عقول از متن ربوبیت هستن، بلکه بنابر تحقیق انوار اسپهبودی ماهیتی ندارد. انوار اسپهبودی چیه؟ این از اصطلاحات فلسفه اشراقه. فلسفه اشراق، شیخ اشراق فلسفهش، بنای فلسفهش بر نور و ظلمته. که مدعیه که من فلسفه ایران باستان رو زنده کردم و این از اصطلاحات اونهاست. مثلا اونها به عقل اول میگن بهمن. بهمن رو یعنی عقل اول. انوار سپهبد شنیدیم که میگن سپهبد، این همونه. سپهبد الف زینته. انوار سپهبدی اصطلاحا به اون مدبرات میگن، اون عقولی که تدبیر میکنن مادون خودشون رو، فیض میدن به مادون خودشون، میگن انوار اسپهبودیه. میگه بلکه بنابر تحقیق انوار اسپهبودیه ماهیتی ندارن، انوار قاهره هم گفته میشه، یعنی همون چی؟ عدم انانیت خودشون، منیتی نداره در مقابل حق، فانی در حق، مجرای فیض حقن. اینجوری بگیم بهتر فهمیده میشه. از خودش انانیتی نداره بلکه مجرای فیض حق. چه منات بینونتی که ماده باشد، چه ماده خارجی و چه عقلی، در آنها مفقود است. میگه اون چیزی که بینونت جدایی ایجاد میکنه ماده است، و اینها از داشتن ماده مجردن، حالا چه ماده طبیعی باشه چه مواد عقلی، اون تعین خودشونو ندارن. پس انوار اسپهوودی وجود محضن که همان امر خدا و کلمه کن وجودی نوریست. این که آیه قرآن میفرماد انما امرنا اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، باش پس میشود. این باش که لفظ نیست که خداوند به زبون بگه مثلا سبحان الله، مثلا کن فلان بعد او بشه. خب وقتی به زبان نیست پس چیه؟ کن وجودی، کن ایجادی، یک حقیقته، یک حقیقتیه که گاهی بهش میگیم عقل، گاهی بهش میگیم امر. انما امرنا اذا اراد شیئا، وقتی امر ما اراده چیزی را کند به او میگوید باش پس میشود. پس انوار اسپهبودی همون در اصطلاح قرآنی میشه چی؟ عالم امر. در اصطلاح فلسفی میشه عالم عقل. در اصطلاح فلسفه مشا میگه انوار اسپهبودی یا انوار قاهره یا از این گونه تعابیر. خب این یه وجهش بود که چرا به عالم عقل میگه عالم امر. وجه دوم گرچه عالم امر دارای ماهیت هست. خب ماهیت دو گونه اطلاق داره، اینو دقت کنید. یه موقع میگیم ماهیه، الماهیه من حیثیه لیست لاهیه، ماهیت از اون حیثی که هست نیست مگر خودش. یعنی گاهی وقت به تشخص ماهیت اطلاق میشه، گاهی وقت به تعین. تشخص اون که شخصیتی داره، تعین مشعر به چیه؟ محدودیته. اینجا الان میگه عالم امر دارای ماهیت هست، یعنی چی؟ تشخص داره. ولی در بالا گفت که اینها از اون منیت خودشون منزهن، این تعین ندارن. گرچه عالم امر دارای ماهیت است ولی به مجرد امر خدا و توجه کلمه کن وجودی به آنها بدون معونه زاید نظیر ماده و استعداد خاص موجود می‌گردند. ما در عالم طبیعت بحثشو داشتیم، یه امکان داریم، امکان ذاتی. آقا ذاتن ممکنه چنین چیزی به وجود بیاد؟ گفتیم عقل گاهی وقت بعضی چیزها رو میگه نه. ممکنه یه دایره‌ای باشه قطرش از محیطش بزرگتر؟ نه. ممکنه یه چیزی باشه کلش از جزئش بزرگتر باشه، جزئش از کلش بزرگتر باشه؟ نه. اما بقیه امور رو امکان ذاتی میگه براش هست که به وجود بیاد. خب هر چیزی که امکان ذاتی داشت به وجود میاد، میگیم نه، تو این عالم امکان استعدادی هم میخوایم، هسته خورما درست میتواند درخت خورما شود، اما این خاک میخواد، آب میخواد، نور میخواد، صد تا چیز دیگه میخواد تا درخت خورما بشه. به این میگیم امکان استعدادی. امکان استعدادی مال عالم ماده است. مجردات امکان استعدادی ندارن، یعنی نه زمان دارن نه مکان. مجردات صرفه رو میگیم، اصلا فوق زمان و مکانن، لذا به امر الهی ایجاد میشن. میشن یعنی شدن، یعنی که فکر کنیم تو طول زمان باز میشوند، اونجا اصلا زمان راه نداره. فرمود بنابراین تنها امکان ذاتی آنها را کفایت است. چون به امر الهی ایجاد میشن، اصلا خود امرن. باز نفکر کنیم یه امر الهی یه چیزیه، اینا یه چیز دیگن. نظیر اون روایتی که آقا امیرالمؤمنین از رسول خدا روایت کردن در توحید صدوق، این روایت نسبتا مبسوطی، قسمتش که رسول خدا به جبرئیل گفت آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل گفت ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. گفت پس تو وحی رو از که میگیری؟ گفت من وحی رو از ملکی مافوق خودم که مثلا اسرافیل باشد میگیرم. رسول خدا فرمود ایشون وحیو از کی میگیره؟ فرمود از ملکی مافوق خودش میگیره. سوال کرد او وحی رو از کی میگیره؟ گفت از روح، از حضرت روح دریافت میکنه. حضرت روح دیگه فوق فرشتگانه، واحد میاد. ملک من روحانیین، فرمود از ملکی از روحانیین. بعد فرمود او چگونه دریافت می کند؟ فرمود افکنده می شود در او افکنده شدنی، یعنی او خودش عین وحیه، او دیگه چیزی نیست ذاتی داشته باشه وحی جدای از او باشه. ما یه ذاتی داریم، باید وحی بهمون صورت بگیره، اما یه مرتبه‌ای هست که اون خودش عین وحیه و اون چی؟ عالم امره، عین عقله، نه اینکه دارای عقل باشه. و اینها جزو عوالم ربوبی محسوب میشن، اینو که مستحلک در حقن، جدای از حق نیستن. اینجا خوبه یه مطلبی رو توضیح بدیم، مطلب قرآنی. یهودیا با جبرئیل علیه السلام دشمنی میکردن. چرا؟ چون کم عقل بودن. میگفتن چرا وحی میاره برای پیامبر؟ آیه قرآن میفرم من کان عدوان لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. میگه اگر کسی دشمنی میکنه با جبرئیل، باید بدانه که جبرئیل به اذن الله بر قلبتو نازل میکنه. جبرئیل که از دست خودش نیست که این کارو کنم اون کارو کنم، اینا نیستش که اونجا. جبرئیل که جدای از خدا نیست. این بیچاره ها میگفتن چرا جبرئیل؟ میکائیل خوبه که وحی نمیبره مثلا. چرا وحی میبره برای ایشون؟ این ماله اینه که نمیدونه بابا اونها از مد ظهور ربوبیتن. اونها ظهور ربوبیتن، جدای از خدا نیستن، که همه کارشون به اذن اللهه. و مطلب بلندتری بخوایم بگیم اینه که انسان هم به این رتبه میرسه که میشه چی؟ ظهور امر الهی. مثل حضرت خضر که فرمود ما فعلته عن امری، من اینو از امر خودم انجام ندادم. یا در مورد نبی اکرم و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، لذا پیامبر اکرم اطاعتش اطاعت خداونده، محبتش محبت خداونده، دشمنی با پیامبر دشمنی با خداونده. همونجوری که در مورد جبرئیل فرمود اگر کسی دشمنی میکنه باید بدونیم به اذن الله نازل میشه، بس این داره با خدا دشمنی میکنه. و اولیای خدا که دوستیشون دوستی خداست و دشمنی با اونها دشمنی با خداست، چون متصل به امر الله هن. خب فرمود دیگر لطیفه و نکته این است که فرمود این عالم حسی آیه و نمونه ای از آن عالم است. بر این مطلب بلند کلمه آیه و آیات در قرآن کریم شما را راهنماست. چون آیه یعنی نشانه. نشانه چیه؟ نشانه آنی است که چیزی را به ما نشان می‌دهد. این عالم خدا را داره به ما نشون میده. از این جهت آیت خداست. این عالم داره خدا رو به ما نشون میده، از این جهت آیت الهیه. پس این کلمه مبارک چنین میگوید که ما سوای حق سبحانه، ما سوا به نوعی از تعبیر در کلمه سوای حق ها، چون ما سوای حق، سوا یعنی جدا، در فارسی هم به کار میاره، این سوای اونه یعنی جدای اونه. ما سوا الله آنچه که جز خداست. ما در مشرب تحقیق ما سوا الله نداریم، مثلا جدای از خدا نداریم چیزی. خب پس این کلمه مبارک چنین میگوید که ما سوای حق سبحانه، به نوعی از تعبیر در کلمه سوای حق، یه جوری بخوایم کلمه سوا رو تعبیر کنیم ولی در اصل نداریم. حالا ما سوای حق چیه؟ میگه مظاهر و مرایا و مجالی وی هستند. ما سوای حق، اگر ما سوایی در نظر بگیریم برای حق، خود مظاهر و مجالی محل جلوه، مرایا آینه ها و مظاهر حقن، اصلا چیزی در وجود نیست مگر اینکه قائم به حقه، چون قیوم او. همین که ما نشستیم، همین که هستیم، ما فقیر مطلقیم. خاک از خودش چی داره؟ تازه خود خاک هم نداریم. خود خاک بودن خاک هم در خاک بودنش فقیره. حالا تا به کمالات دیگه‌ای که دیدن و شنیدن و بویی، اینا از کجا آورده خاک؟ عقل از کجا آورده خاک؟ فهم از کجا آورده؟ تا اینکه حالا خاک بودنش رو از کجا آورده؟ لذا هر چی که داریم حقه که به اندازه ظرف ما در ما ظهور کرده. پس از این حدس بزن. حالا میگه از اینجا بیا یه انتقال پیدا کن، یه مرتبه یه پرش کن که وجود واحد، که وجود واحد شخصی احدی صمدی است. وجود فی نفسه یه واحد شخصیه. واحد شخصی، چرا میگه واحد شخصی؟ میگه فکر نکنی وجود یه چیز مبهمه. ما میگیم خدا وجوده، فکر کنی وجود یه چیز مبهمه. نه، وجود یک شخصه. چون ما گاهی وقت یه چیزی رو واحد میگیم در حالی که وحدتش حقیقیه نیست. مثل انسان، ما همه اینجا انسانیم، یک نوعیم، یکه، ولی یکه واقعی نیست، یک نوع. آیا وجود که میگیم یک حقیقته، یک شخصیه؟ یعنی یک نفره، نفر که نمیشه، یک شخصه. یه بله، وجود یک شخصه و اون حقه. فکر نکنه وجود یه چیز مبهمه. شخصی احدی سمدیست، احد یکتاست، سمد، سمد الذی لا جوف له، پره، اونقدر پره که هیچ جای خالی نداره. هیچ جایی نیست که انگوش بذاری بگی اینجا وجود نیست، اینجا خدا نیست، اینجا حق نیست. سبحان الله. و از اطلاق و تقیید رهاست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این عبارت از اطلاق و تقیید رهاست، قبلا بحث کردیم با عزیزان، بلو چون پیش آمده باید بگیم. ما یه وجود داریم به شرط شیء، وجود داریم به شرط لا شیء، وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء، که خود این تقسیم میشه به وجود لا به شرط قسمی و مقسمی. وجود به شرط شیء وجودات مقیدن، قید دارن، تعین دارن. وجود به شرط لا شیء، یعنی به شرط ان لا یکون معه شیء، وجود مطلقه که در برابر چیه؟ مقید. وجود مقید داریم، وجود مطلق داریم. اما وجود لا به شرط، این دوتایی شرط داشتن، به شرط شیء، به شرط لا شیء شرط داشتن، اما این سومی لا به شرطه، لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء، یعنی نه مقید است نه مطلق، بلکه مطلق از قید اطلاقه. چون اگه بگی مطلقه دیگه مقید نیست، اگه بگی مقیده دیگه مطلق نیست. اما یه وجودی داریم همه رو در بر گرفته، هم مطلقه هم مقیده، هم از هر دو اینها رهاست، هم هیچ کدوم از این دوتا نیست، چون مقیده به هیچ کدومشون نیست. اینو میگیم وجود لا به شرط، که حالا قسمی داریم و مقسمی داریم، اون حالا بماند. پس وجود حق تعالی مطلق از قید اطلاق است، لذا میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول و آخر و ظاهر و باطن میشه وجود. اگه وجود نبود اولی بود، آخری بود، ظاهری بود، باطنی بود. این وجودی که همه اینا رو در خودش داره. وجودی که تمام این اسما برش اطلاق میشن. وجودی که حیات داره، میتونی بهش بگی حیه. وجودی که میتونی بهش بگی علیمه، علم داره. وجودی که میتونی بگی قدرت داره. وجودی که میتونی بگی هر چیزی رو، صفت کمالی رو بهش نسبت بدی. و همه اسمای خدای سبحانه او مگر آن اسمایی که برای خود برگزیده و مستعصره اند، در هر کلمه و آیه‌ای متحققند. خب اینجا باز مطلبی است که باید توضیح داده بشه در مورد اسم مستعصر. اسماء خداوند در قرآن و روایات ما آمده. بحثی هم داشتیم در توقیفیت اسماء که قبل، که آیا کسی میتونه اسمی بر خداوند اطلاق کنه؟ گفتیم کسی حق چنین کاری نداره که برای خدا اسم تعیین کنه. چرا؟ چون همون بحث نفس الامری که اینجا میاد، باید یک کمالی رو به خداوند اطلاق کنی. و یا از اینی که تو میگی کمال هست یا نه، شاید نقص باشه. مثلا ما در اسماء خدا عالم داریم، اما در اسماء خدا عارف نداریم. چرا؟ چون عرفان یک نقصی درش هست. عرفان یعنی شناخت. شناخت علم بعد از نسیانه. شما یه آقایی رو قبلا میشناخته، بعد از 20 سال دیگه میبینیشو، میگه منو میشناسی؟ شما میگی نه آقا من نمیشناسم. میگه من فلانی ام، فلان جا، فلان جا، فلان. میگید ها شناختم. عرفان یعنی شناخت، یعنی قبلا علم بوده ولی فراموش شده، حالا به یاد میاد. پس عرفان یه نسیانی درش هست، لذا نمیتونیم به خداوند بگیم عارف، چون یک نقصی درش هست. حالا اون بحثش اونجا گذروندیم. اسماء خداوند برای ما، نه فقط برای ما، در همه انبیا برای اممشون اسماء الله رو میگفتن. اما بعضی از اسماء هست، اسماء پوشیده، مستعصره، اسماء پوشیدن. حالا این اسم مستعصر چیه؟ خیلی بحث شده روش. یه سری اسما رو ما میبینیم، مثلا میگیم خداوند سمیعه، ما هم سمیعیم. حالا سمع من با سمع خدا خیلی فاصله داره، ولی بالاخره اینو میفهمیم. خداوند بصیره، ما هم بصیریم. اما خداوند یه سری کمالاتی داره که اصلا در ما ظهور نکرده. سری کمالاتی که در ما ظهور نکرده، لذا اون اصلا نمی فهمیم. در این که اسم مستعصر چیه، بعضی از عرفا گفتن اسم القنی، اسم القنی اسم مستعصره، چون انتم الفقراء الالله، شما فقیرید، شما غنا رو نمیفهمید یعنی چی، اصلا غنا رو نمیتونید بفهمید. برخی اینجوری گفتن، برخی گفتن اصلا ظهور نداره، یعنی حتی اسمش هم نیست که بخوای پی ببری. به این اسما میگن اسما مستعصره. آقا جا میفرماد همه اسماء خدای سبحان مگر آن اسمایی که برای خود برگزیده مستعصر هستند، اونا به کنار. همه اسما در هر کلمه و آیه‌ای متحققند. ها اینم باز یک، هر کدوم از این کلمات معانی بلندی عزیزان. ما چون اینا رو قبلا هم بحث کرده ایم، از روش به راحتی میگذریم، خیلی بحث میخواد. میگه تمام اسماء خداوند در هر کلمه و آیه متجلیه، یعنی هر ذره ای از این عالم رو شما نگاه کنید همه اسماء درش تجلی کرده. این یه اسمی داره، این که همه چی در همه چیز، یه اسم علمی براش گذاشتن، الان من در خاطرم نیست. حالا اینکه همه اسماء خداوند ببینید در خود قرآن ما میگه نمیگیم همه قرآن در بسم الله الرحمن الرحیمه، همه قرآن در الف لام میمه. چجور میشه همه قرآن جمع بشه توی آیه؟ بعد تو هر کدوم از آیات همه قرآن هست، در همه موجودات همه اسما تجلی کردن. این نیست که یک شی مظهر یه اسم باشه، همه اسما تجلی میکنن، یک اسم غالب میشه بر بقیه اسما. فرمود اگرچه آن کلمه به صفتی که غالب بر دیگر صفات و اسمی که قاهر به دیگر اسماست نامیده می شود. مثلا میگیم نونوا مظهر چیه؟ رزاق. آیا مظهر علیم نیست؟ علم نداره نونوا؟ چرا؟ نون رو شکل نمیده به نون، پس مصورم هست. همینجور بقیه حیات نداره، ولی چون این صفت درش جلوه کرده منصوب میشه به چی؟ اسم رزاق. معلم حیات نداره، چرا؟ قدرت نداره، ولی چون علم درش تجلی کرده منصوبه، یعنی غالب بر او، به اون اسم نامیده میشه. همینجور مابقی همه موجودات. به همین خاطر هر کلمه و شیء بر همه اشیا مشتمل است، چون وجود ام الاسماء، خود وجود معدن همه اسماء، وجودی که در هر شیء تجلی کرده، پس همه اسماء اونجا تجلی کردن. پس در هر اسمی و در هر موجودی همه اسماء خدا جلوه کردن. به همین خاطر هر کلمه، کلمه از کلمات وجودی و شیء بر همه اشیا مشتمل است. در فلاسفه قدیم هم، حالا اونا به چه چیز رسیده بودن، چه شهودی داشتن، اصحاب کمون که از قضا ابن سینا نقد میکنه حرف اونا رو، قبول نمیکنه از اصحاب کمون، گفتن همه چیز در همه چیزه. آیا همینو میخواستن بگن یا به همین مطلب نزدیک شده بودن، به این کشف، به این شهود که در همه چیز همه چیز هست؟ گفتن آب، چجوری آتش در آب هست؟ چجوری در سنگ آب هست؟ از جا که انتقاد میکردن، اونا حرفشون یه چیز دیگه است. اونا عقلش میرسه تو سنگ آب نیست مثلا، او که به اندازه جنابالی میدونه تو آتش آب نیست، تو آب آتش نیست. پس چی میخوام بگن اصحاب کمون که همه چیز در همه چیز هست؟ ظاهراً به همین مطلب رسیده بودن، به چنین شهودی رسیده بودن که حق رو متجلی در ذره ذره عالم میبینن. حق در عینی که در همه عالم گسترده است، اما در ذره ذره عالم همه خدا ظهور داره. این نیست که قسمت بشه، بتونی خدا رو قسمت کنی، یه قسمتش این ور یه قسمتش این ور. که اینها بعضی از مطالب هست، شهود میخواد. انسان باید اونها رو به کشف، به شهود دریابه، بفهمه، یا عقل اونقدر قوی بشه تا بتونه ادراک عقلی کنه. و مطالبی که در کشف و شهود انسان میگیره بخواد مستدل و عقلی کنه خیلی سخته. همین مسئله وحدت وجود رو چقدر نمیفهمن. بابا مردم عقلشون میرسه که این کتاب خدا نیست، به اندازه تو که میرسه. بعضی از فقها که منصف بودن، در اقسام کفر که میان بحث کنن کافر به چه کسایی گفته میشه، فکر کنم مرحوم صدر میگه ما نمیفهمیم یعنی چی این حرفو، اما از اون جایی که بزرگانی قائل به این وحدت وجودن و اونقدر عقل دارن که بابا این کتاب خدا نیست، میگه اونقدر که اینا میفهمن، اینا استوانهای حکمتن، پس لابد یه چیزی میخوان بگن که ما نمیفهمیم، پس لابد یه چیزی میخوان بگن که ما نمیفهمیم. و انسان در مطالب علمی باید دقت کنه که آقا به اندازه من که میفهمیدن اینا، به اندازه جنابالی که دوتا کلمه کتاب فلسفی و عرفانی نخونده ای که میفهمن. خب وقت گذشته مثل این که انشاءالله تا جلسات آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.